أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در پایان جلسه گذشته گفتیم نظر شیخ انصاری رو مطرح کردیم و گفتیم که از شیخ انصاری ضمن این که عقل یا قطع عقلی حجت است، ولی اعتماد کردن به عقل سبب ورود به موارد خطای بسیار هست. همچنین تعمق و ژرف‌اندیشی سبب می شود که ابواب تعبدیات محدود می شود و چه بسا اختلالی در حوزه های عبادی انجام بشود. در بررسی سخنان ایشون گفته شد که اگرچه ورود در عقل یا ورود در حوزه شرع به وسیله عقل مستلزم خطا هست، یعنی می تواند خطا باشد، می تواند غیر خطا باشد، در حوزه های دیگر هم همین گونه است. یعنی اگر کسی عبادات را چه هم از عبادات معنی خاص و عبادات معنی عام رو اگر به وسیله نقل هم به دست بیاورد، جای خطا وجود دارد. نکته دیگر اینه که در جلسه گذشته عرض کردم خدمتتون و اینه که حالا فرض کنیم که ما خوض نکردیم و تعمق و ژرف‌اندیشی نداشتیم، اما بالاخره اگر بدون ژرف‌اندیشی برخی از ملاک های احکام رو دریافتیم یا برخی از مسائل و مفاسد رو فهمیدیم، حسن و قبح رو فهمیدیم، حجت هست یا حجت نیست؟ گفتیم که نمیتوان این گونه موارد رو استثناء کرد و حجت ندانست. البته بخشی دیگر از سخن شیخ انصاری که اینجا نگفتیم، قبلا گفتیم دیگه، همون کفایت میکنه و اونم این بود که استشهاد میکردن به روایاتی که گفتن دین خدا به وسیله عقل به دست نمیاد. اینو در جای خودش عرض کردم خدمتتون که دین خدا یعنی هر چیزی که یا از طرف خدای متعال واجب، مستحب، حرام و مکروه است، و یا اینکه نه، هر چیزی که ما رو به قرب خدای متعال میرساند، ما رو به حقیقت بندگی میرساند. آیا میتوان گفت که دین خدای متعال به وسیله عقل به دست نمیآید، در حالی که حداقل در حوزه اعتقادات که اهم معارف دینی است و مهمترین واجبات دینی و محرمات دینی مربوط به عقاید هست، چنان که بیشترین و مهمترین درجه و مرتبه از تقرب خدای متعال مربوط به اعتقادات است، عبودیت در اعتقادات تحقق پیدا می کند. بنابراین مگر میشه که اونها رو جز دین ندونیم؟ حالا اگر ما در عقاید فهمیدیم که به وسیله عقل فهمیدیم که این واجب است، مثلا فهمیدن توحید، عمل به توحید، توجه به توحید، اعتقاد به توحید واجب است، خب این امر عقلی است. اتفاقا ما اینا رو به وسیله عقل هم میفهمیم، وسیله نقل که نمیتونم فهمید. اصل وجود خدای متعال و صفات خدای متعال رو عقل میتونه بفهمه، اینا بخشای قابل توجه از دینه. بندگی کردن و تسلیم بودن و منقاد بودن درگاه خدای متعال، اینا جزء مهمترین بخش های دین هست. درسته که مباحث عبادی و معنی خاص اینا هم مهمه، مباحث اجتماعی اینا هم مهمه، ولی در درجه اهمیت اعتقادات قرار داره. بگونه که اگر کسی اعتقادات رو انکار، یعنی مثلا توحید را، اون متعلقات اعتقادی دینی را اگر انکار کند، مانند توحید، صفات خدای متعال، انواع اقسام و درجات توحید یا عبودیت، تسلیم بودن، یقین داشتن، ایمان داشتن، اگر این را انکار کند، به طور کلی از حوزه انسانیت بیرون می رود، بگو چنان با حیوانات برابر می شود، بلکه از حیوانات هم کمتر می شود که حتی احکام محیط زیست هم دیگه شاملشون نمی شه. خب در حالی که در حوزه فروعات این گونه نیست، در اگر کسی اعمال دینی رو چنان در مرتبه رفتار رو انجام ندهد، این گونه نیست که تنزل کنه در سطح حیوانات یا فروتر از حیوانات و حیاتش حیات بی ارزش باشد، و بقا و دوامش هم هیچ گونه احترام و حرمت و کرامتی نداشته باشد. بنابراین اصل و اساس دین حوزه اعتقادات است. حوزه اعتقادات رو نه فقط با عقل می توانیم بفهمیم، بلکه تنها با عقل می فهمیم. در حوزه اخلاق بخش دوم، مرتبه دوم مربوط به اخلاق هست که کسب فضائل اخلاقی و همچنین پاک شدن و پالوده شدن از نفاسد اخلاقی و رذایل اخلاقی، خب این هم جزء بخش های مهم هویت دینی و انسانی هست. به گونه ای که اگر انسان فضائل اخلاقی رو نداشته باشد همانند حیوانات خواهد بود، اگر رذایل اخلاقی رو داشته باشد مانند بدتر از حیوانات خواهد بود، مانند درندگان و کوچکتر از درندگان و همینطور مانند اون خواهد بود. بر این اساس دو بخش عمده دین که اهمیتش بیشتر از حوزه رفتارهای اجتماعی، اقتصادی، عبادی و مانند اونها، اینا رو ما با دین میفهمیم. بنابراین نمیتوان گفت که لا یصاب دین الله بالعقود، ما دین رو به وسیله عقل نمیتوانیم به دست بیاریم. اینایی که به دست آوردیم اینا دین هستن، اعتقادات دینه، بلکه اشرف معارف دینیست. فضائل و رذایل اخلاقی یا تعلیم و تربیت اخلاقی این دینه، بلکه مرتبه بسیار بالا و کاملی دارد. میمونه در مرتبه پایین که مرتبه معارف است. پس این روایات اطلاق ندارن. همینقدر که این روایات اطلاق که نداشته باشند، برای ما حالا فعلا برای ما روشن نیست که کجاش تخصیص خورده، کجاش مقید شده. فقط میدونیم که این که فرمود دین خدای متعال با عقل به دست نمیاد، یعنی برخی از موارد دینی، برخی از ملاک‌های دینی، برخی از مسائل و مفاسد دینی به دست نمیاد. در گزاره‌های ایجابی یا در گزاره‌های سلبی مهمل، به طور کلی گزاره‌هایی که سور ندارد، در این گونه گزاره‌ها اگر یک مورد مصداق داشته باشد کفایت می‌کنه. یعنی این که فرمود که دین خدای متعال به عقل به دست نمیاد، با توجه اینکه می‌دونیم قطعا و یقینا مقید هست، بنابراین اگه یک مورد رو ما نتونیم به وسیله عقل به دست بیاریم، روایت درست خواهد بود، ولو این که حالا مربوط به عقول ناقص هم نباشد و مانند اون. خیلی خوب، این دنباله بحث جلسه گذشته. اما یه دو سه نمونه دیگر هم که حالا اگرچه قبلا از جهت دیگری گفتیم ولی از جهتی نگفتیم، مرحوم اصفهانی رو گفتیم که نظریش نظری دوم به حساب میاد که مقید کرده است به امری، حالا مثلا یا ضروریات یا امور روشن یا مشهورات. یه جمله رو خدمتتون عرض کنم که استدلالی رو که مرحوم اصفهانی ارائه کرده است به گونه ایست که میتوان مرحوم اصفهانی رو در این همین نظریه سوم آورد، یعنی بگیم ایشون هم مانند شیخ انصاری نظر میده. اون چرا که مرحوم اصفهانی گفته است اینه که عبارتش اینه: ان مصالح الاحکام الشرعیه المولویه التي ملاکات تلك الاحکام و مناطاتها لا تندرج تحت ضابط ولا تجب ان تكون بعینها المصالح العمومیه المبنی علیها حفظ النظام و ابقاء النوع. استدلالی رو که میکنه او رو از اون بخش نظریه دوم و اول که خیلی به هم شباهت داشته و به نظر اخباری بود بیرون میبره، به خاطر اینه که در این نظریه میگه که علت این که احکام علت این که عقل نمیتواند ملاک های احکام عقلی رو به دست بیاره یا مساله به دست بیاره اینه که ملاک های احکام دینی ضابط و قانونمند نیست، قاعده ندارد. که مثلا ما یه جایی عبادتی رو بگیم که این به خاطر عدالت هست، این دیگه عمومیت داشته باشد، بلکه گونه گونه دونه دونه احکام دینی ممکنه مسائلی داشته باشن که ولی شکل و ظاهرشون مثل هم دیگر هستن، ولی مسائلشون با هم دیگه تفاوت داشته باشن. اگر فرض بفرمایید که در موردی مثلا زکات دادن یا خمس دادن یا عدد رکعات نماز، اینجوری نیست که ما یه علتی رو پیدا کنیم بعد بگیم حالا با توجه به این باید این نماز درکتی باشون. نه، نماز درکتی امروز یک جهت داره، یه روز دیگر یه جهت دیگری داره، یا نه نمازهای درکتی علت دارن، نمازهای سرکتی علت دیگری دارن. به تعبیر دیگه ما نمیتونیم به کشف قاعده دست پیدا کنیم و به طور عمومی این رو به دست بیاریم. وقتی این گونه که شد، این اولا که یه نظامی رو نمیتوان پیدا کرد، این بر این اساس میگه که خب ما نمیتونیم که بگیم که به وسیله عقل ملاک رو به دست بریم، چون ملاک یعنی قاعده، قاعده ندارد. مثل این که خدای متعال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، خاندان پیامبر علیه السلام در موقعیت های مختلف مسائلی رو در نظر گرفتن و یه چیزی رو وضع کردن، یه چیزی رو واجب کردن، حرام کردن، اما این تبدیل به قاعده نمی شود که بگیم چون امیرالمومنین در اینجا چنین گفته است بنابراین دیگه در بقیه موارد هم باید همین گونه باشد. این یک دلیلشه. این معناش اینه که ما اگر تونستیم ملاک های احکام دین رو قاعده مندش کنیم، اگر تونستیم قاعده مند کنیم، عقل و حجیت داره در کشف این قواعدی که در مورد ملاک ها و احکام مصالح و مفاسد احکام دینی به کار می رود. پس بر اساس این دیگه لازم نیست که حتما حکم عقلمون جز مشهورات باشد که مرحوم اصفهانی می فرمودن، بلکه قاعده ندارد. حالا اگر کسی گفت من تبدیل به قاعده می کنم، قاعده رو پیدا می کنم، یعنی این سخن مرحوم اصفهانی را اگر کسی نقد کنه بگین که سخن درستی نیست یا مدلل نیست که ملاک های احکام قاعده من نیست، امکان نداره که احکام دینی ملاک نداشته باشه، ملاکش بر اساس موارد مختلف ملاک های مختلف هم داشته باشه، بر اساس موقعیت های متفاوت مصالح مختلف یا مفاسد متفاوت داشته باشه. اگه کسی این رد کرد عقلی میشه حجت، حتی از نظر مرحوم اصفهانی. یه نکته، یه نکته دیگری که مطرح کردون این که ولا تجب ان تكون هي بعینها المصالح العمومیه المبنی علیها حفظ النظام. میگه که این نکته مهمی است که به اون نظریه رو که قول دادم یه جای خدمتتون عرض کنم یه قرابتی دارن و نزدیکن، و اون اینه که میگه فکر نکنیم که معیار وجوب یا معیار حرمت یا ملاک احکام دینی مصالح و مفاسدشون همین چیزهایی که ما فکر میکنیم که برای بقای انسان، حفظ نوع انسان و مانند اونها لازم هست. نه، ممکن اینا نباشد. حالا اینا نباشد یعنی یه چیز دیگری غیر از اینا باشد، یا اینکه اصلا اینا نباشه هیچی دیگر هم نباشد. اگر کسی گفت که اینا اول اینا هست یعنی چی؟ یعنی که ما در بسیاری از موارد احکام دینی رو بر این اساس تبیین میکنیم که میگیم که بقا انسان مبتنی بر عدالت است، بنابراین احکام الهی باید مبتنی بر عدالت باشد و تأمین کننده عدالت باشد. پس هر جایی که ما در احکام دینی دیدیم که حکمی سبب می شود به جای این که حفظ کند نوع انسان را، نوع انسان را از بین می بره، ایجاد خطر میکنه. مثلا اگر در جهال نمونش رو خدمتتون عرض کنم که اگر انسان با مطالعه مثلا مباحثی دید که در دین آمده است که این گروه ها رو مثلا کفار رو اینا رو که بکشید، خب حالا کسانی که کافر هم نیستن ولی خدای واحد رو هم نمیشناسن، یه خدای دیگری رو به جاش گرفتن، اگرچه منکر خدا نیستند اما مشرک هستند، اینا رو که بکشید. علاوه بر اینها کسانی که خوی استکباری دارند، رو خوی استکباری کمتر کسی است که نداشته باشد، ولی حالا اگر بخوایم بگم اون عالیش هم بگیم، یعنی بگیم ابتدا کبر تحقق پیدا کنه بعد تکبر و بعد هم استکبار، یعنی میل به استخدام دیگران و به خدمت گرفتن دیگران و این میل را در عمل اعمال کردن، اگر اینو گفتیم خب مستکبرین رو هم که پیداست که اینا از خدای متعال دور هستن، بخاطر این که جای خدا رو میخوان بگیرن، میخوان کار خدایی انجام بدن، در این حال که عین فقرند کار اغنیا انجام میدن، در این حال که عین امکان هستن کار واجب رو انجام میدن، در این رو که عین روسیایی هستن کار کمال مطلق و طهارت مطلق رو میخوان انجام بدن، چنین چیزی امکان پذیر نیست. برای همینه که استکبار به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، به هیچ وجه من الوجوب، یعنی استرار باشد غیر استرار باشد اصلا امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه کسی که عین فقر میخواد جای خدا بشیند کار خدایی انجام بدهد، استکبار حتی تکبر هم بلکه کبر هم اینا صفات الهی هستند. این خدای متعال است که بزرگ است و این خدای متعال است که باید بزرگی خیش را آشکار کند تا بندگانش به کمال برسند، و این خدای متعال است که میتواند دیگران را وادار کند به بندگی او تا به تقرب او دست پیدا کنند و الا وسط را میمونن باطل میشن ضایع میشن. این کار خدایی است. در نتیجه یک ذره تکبر، یک ذره کبر، به ویژه استکبار که دیگه در مرتبه عمل هست، اعمال کردن برتری خیش بر دیگران، حالا چه یک لحظه باشد، یک آن باشد، یک مصداق باشد، این چیزی است که خدای متعال به هیچ وجه نمیپذیرد. این اصلا با غنای خدای متعال سازگاری ندارد، با ربوبیت خدای متعال سازگار ندارد، بنابراین جزو گناهانی است که اصلا بخشیده نمیشود. قبلا جای دیگر خدمتتون عرض کردم که اونایی که اهل خلودی در جهنم هستن بر اساس مزامین دینی سه دسته هستن: مشرکین و منافقین. حالا مشرکین و کفار تقریبا یه دسته حساب میشن، مشرکین و منافقین و مستکبرین. و عرض کردم خدمتتون که یه دسته دیگری هم هستن که اینها اگرچه منافق نیستن، اگرچه مشرک نیستن، مستکبرم نیستن، اما از طریق رفتارهای نادرست به جایی میرسن که کفار و منافقین و مستکبرین رسیدند، به اونجا دست پیدا میکنن. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. البته تو این بحث هم باید توجه داشته باشیم که میخواییم که مطالب را آنگونه که هست و آنگونه که شایسته هست مهم بررسی کنیم، نه اینکه چیزی رو ما به نظر خودمون به خیال خودمون انتخاب کرده باشیم و بعد بخواییم شواهدی هم براش ارائه کنیم. جمعی هستن که اینا اون خوی استکباری یا شرکامیز یا نفاق رو ندارن، اما رفتارهای ناپسند مکرر دارن. این رفتارهای ناپسند مکررشون یعنی انجام دادن زشتی ها، بدی ها، آنقدر تکرار می شود و تکرار می شود که به جایی می رسن که تکذیب می کنن آیات و خدای متعال رو. می گن اینا رو که خدا نگفته، که مثلا اینا رو که فلان کس و فلان کس گفتن، اینا ملا گفتن، اینا علما گفتن، اینا فلاسفه گفتن، این حرفا چیه؟ میگم ما چیمون از اونا کمتر هست؟ این ممکنه کسی واقعا در اصل منکر خدا نیست ولی به انکار خدای متعال برسد، چون که در خیلی از موارد در تاریخ در آیات قرآن، خب اشکال قارون اولنش که قوم خیش با حضرت موسی، این یک، دوم این که نقش اجتماعی قابل توجهی داره، خب اینا سبب می شود که حضرت خدا را قبول دارد، حضرت موسی را قبول دارد، حضرت قارون را قبول دارد، یعنی هم خداشناس است، هم نبوت شناس است، هم معاد شناس است. اما یه جایی رسیده که یه کاری، یه چیزی رو داره انجام میده که این سبب می شود که همه اعتقاداتش رو زیر سوال میبره. اونم برای زکات پرداختن، بشکن زکات بپرداز، میگه هر کسی که احتیاج رو خودش بره زحمت بکشه. چه معنی داره که من کار کنم تا دیگران میخوام خوب باشن، خوش باشن، میخوام فقرا زندگی کنن، زندگی نکنن، میتونن برن کار کنن، نمیتونن نه. آخرش این شد که آخرش گفت چیزی که میبینید، این مالی رو که میبینید من به دست آوردم، مال منه، من زحمت کشیدم، عقلش با من بود، خوشش با من بود، فعالیتش با من بود، اون وقتی که فقرا رفته بودن تا لنگ زور میخوابیدن، من داشتم کار میکردم، زحمت میکشیدم، عرق میریختم. معنا نداره که فقیر بره دراز بکشه در مقابل آفتاب و استراحت کنه و یکی دیگه بره زحمت بکشه کار او به جای او کار کنه و زندگی رو تامین کنه. خب وقتی این گونه که شد، یعنی انکار حکم زکات، انکار حکم زکات شد، از نظر خدای متعال همچنین از نظر پیامبر و خدای متعال اصلا ارزش زندگی کردن رو نداره، چون به یکی از اون سه گروه رسیده، از طریق عمل ناصالح، عمل فاسد و عمل سوء رسیده است به انکار دستورات خدای متعال و احکام خدای متعال. اون وقت این جمله هم حالا دیگه چون این سخن اومد اینم اضافه کنم خدمتتون که در روایات هست و در تفاسیری هم که اومده این نکته اومده که خب ابتدا قارون زکاتشو نداد و بعد هم برای این که دیگه از دست موسی نجات پیدا کنه، چون از موسی دست بردار نبود، نمیداد، میگفت یه نماینده دیگر میفرستاد، نفر سوم، قاصدهای مختلف مختلف، دید که این دست بردار نیست حضرت موسی علیه السلام، بنابراین یه نقشه کشید برای اینکه شخصیت حضرت موسی رو در جامعه از چشم ها بیاندازد، به اصطلاح خودشون یا به اصطلاح عرفی آبروریزی به بار بیاورد. این کار رو انجام داد. خب حالا این کار انجام داده باشه یا انجام نداده باشه، ولی بالاخره مهم اینو کار نداریم. این بخش بعدی که حضرت موسی علیه السلام عصبانی شد به گونه ای که از خدای متعال تقاضا کرد و دعا کرد و خواست که خدایا هارون دیگه، این ببخشید قارون دیگه حقش نیست رو زمین زنده باشد، این باید بره تو زمین، باید زنده بلعیده بشود. و خدای متعال هم اینو مثلا تا در برخی از اخبار داریم، حالا البته این اخبار دیگه چون اخبار تاریخی است سند قابل توجهی نداره، اینکه او ابتدا تا قوزک پاش رفت تو زمین، قارون توبه کرد، استغفار کرد، گفت عموزاده، عمزاده، کوتاه بیا، ما دیگه کوتاه آمدیم. حضرت فرمود ببرش، این به درد نمیخوره. و میخوان نشون بدن که حضرت موسی علیه السلام عصبانی بوده. نمونای قرآنی و روایات رو با هم دیگه جمع میکنن و اینو از مجموع میخوان به دست بیارن که حضرت موسی دیگه اوقاتش تلخ میشد، دیگه ویژه خودش بود، کسی نمیتونست از عهده بر بیاد. این سخنان سخنان دقیق نیست، سخنان دینی حداقل نیست، سخنان الهی و معقول در مورد انبیاء علیهم السلام نیست. اینکه خدای متعال به حضرت خاتم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که فبما لنتلهم، چون نرم خوبودی دیگران به تو ایمان آوردن، این قاعده کلی است. اینجوری نیست که فقط حضرت خاتم مرتبت خوش اخلاق بود و نرم خوب بود و دیگران رو هر چی میگفتن متذکر نمیشد یا عصبانی نمیشد، ناراحت نمیشد، هر کس هر خبری می آورد حضرت سریع تکان میداد، چی نمیگفت و گوش میکرد. این همه انبیا همین گونه هستن، حضرت موسی هم همین گونه است، حضرت ابراهیم هم همین گونه است. اصلا حضرت موسی مخصوصا این تعلیم که در مورد حضرت موسی اومده است اختصاص به حضرت موسی ندارد، که فرمود که و قولا له قولا لینا، وقتی نزد هارون که میروی قول لین بگو. این قول لین بگو نه اینه که حضرت موسی قصدش که ندیگه بیاد و بساط مثلا هارون و قارون و دیگران و دیگران رو همه رو از زیر رو کنه و از بین ببره، نه، پیامبران همین گونه هستن. پیامبران به این درجه از توحید میرسند، بلکه بیشتر از این درجه میرسند که همه خلق را مظاهر اسماء خدای متعال میدانند، همه را بندگان خدای متعال میدانند و از این که میبینن که بندی از بندگان خدای متعال تو چاله افتاده اونو قصه میخورن که این چرا تو چاله افتاده، نهایت تلاششون رو سعیشون رو از رو حسن خلق، از رو نرمی خلق و هر گونه که بتوانن کمک میکنن تا یه بندی از بندگان خدا را جهنم نجات بدن. در این تعبیرهایی که در مورد انبیا گفته می شود، از جمله در مورد حضرت موسی علیه السلام گفته می شود، سخنان دینی نیست، سخنان الهی نیست. اولا اینا مبنای روایی ندارد، بر فرض اینکه روایت هم باشد سند ندارد، بر فرض اینکه حالا سند هم داشته باشد دلالت دیگری باید داشته باشد، و الا نمیشه که خدای متعال یکی از بزرگترین انبیا از انبیا اولال عزم اول بفرمایید که قل له قولا لینا، به هر دو هم سفارش کرده، هم به حضرت هارون هم به حضرت موسی علیه السلام سفارش کرده است که قول لین بگو، یعنی کار نبوی انجام بده. ما که نمیخوایم دعوا کنیم که قارون رو یا فرعون رو دیگران رو دعوا کنیم، نزاع کنیم، به تخت خواب بندازیم، به رخت خواب بندازیم، بعدم واسیم نگاه کنیم. خب اگر اینجور باشه که احتیاج به کار شما نخواهد بود، که اون مواردی هم که لازم هست خدای متعال سفارش می‌کنه، چون انبیا خیال میکنن تا آخر رو باید که با نرمی حرکت کنن. یعنی اگر خدای متعال دستور جهاد نداده بود، دستور قاتلوهم نداده بود، بیان برخی از درجات توحید را از طریق قتل و جهاد و دفاع و مانند اونها بیان نکرده بود، انبیا با هیچ کس دعوا نمی کردن. مگر می شود که کسی که مظهر اسم اعظم خدای متعال هست با مظاهر اسماء دیگر و خدای متعال دعوا داشته باشد، نزاع داشته باشد و با اونها پرخاش کند و تغییر داشته باشد یا بلند صحبت کند؟ اصلا امکان پذیر نیست، محال است از انبیا چیزی صادر شود که اون مقام نبوتشون که اسمت تامه، اسمت کامل است، اسمت عقلی است، اسمت خلقی است، اسمت رفتاری است، همه مراتب وجود علمی و عملیشون معصوم هست، این گونه رفتار کنند. بنابراین این گونه موارد رو که در جایی میبینید، ممکنه تحت عنوان روایت ببینید یا در تفاسیر ببینید یا در کتاب‌های دیگر ببینید که حضرت او بنده خدا هی استغفار گفت، مثلا حضرت موسی پیامبر خدا من پشیمان شدم و حضرت موسی از خدا فرمود که اینو ببلعش، این به درد این عالم نمیخورد، ببلعش برای بار دوم، برای بار سوم. بعد در دنبالی روایت میگن که خدای متعال فرمود که بنده ما قارون اگر یک بار به ما متوسل میشد و از ما تقاضای نجات میکرد، استغفار میکرد، میبخشیدیمش. ده بار از حضرت موسی خواسته ولی حضرت موسی نبخشیده، یه بار از خودی میخواست حل میشد. تعالیم دینی معقول، تعالیم دینی که مدلل هست خلاف این هست. تعالیم دینی اینه که خلق خدا به انبیا مراجعه میکنن، یه بار، دو بار، ده بار، صد بار، انبیا هم پیوسته دعا میکنن، پیوسته استغفار میکنن، آخر خدا نمیپذیره. بنابراین در برخی از موارد میفرماید که لو استغفرت لهم 70 مره لن یغفر الله لهم، ای پیامبر من اگر 70 بار برای این منافقین استغفار کنیم ما نمیبخشیم. یعنی پیامبران به خاطر اینه که وظیفه نبوتشون، خلق نبوتشون لینت اخلاق است، نرم خویی است، در کمالش انجام میدهند، ولی شایستگی ندارن. انبیا که انجام میدن، فکر نکنیم که مثلا علیاذ بالله عالمانه نیست، عاقلانه نیست. شما که میدونین که این قابلیت نداره، برای چی همچی کاری رو انجام میدی؟ برای چی پیوست استغفار میکنی؟ خب از طریق همین استغفار رو، استغفار هاست که ممکنه که قابلیت هم پدید بیاد، استعداد هم، استعداد آمرزش هم از همین طریق پدید میاد. پس چون خدای متعال نپذیرفته، خدای متعال هم میپذیره. ولی اگر منافقین بدانن که گره دست پیامبر است، در خانه پیامبر رو از لنگه در خواهند آورد، از پاشنه در خواهند آورد، زندگی رو بر پیامبر تلخ میکنن، بر انبیا و اولیا تلخ میکنن. برای همینه که خدای متعال یه حکمی میکنه که منافقین گاهی هم خودشون برن توبه کنند، نه اینکه هر کاری بر انجام بدن آخر بیان در خونه پیامبر بشینن زار زار گریه کنن، الاف الاف بگن. این میشه، این اگر پیامبر هم طلب مغفرت کند ما هم ببخشیم، این طلب مغفرت کردن ها و این العف گفتن ها برای منافقین وقتی تکرار که میشود، به قساوت قلب میانجامد، به سوء خلق میانجامد و بالاخره به انجماد روح و فکر و فهم و عقل میانجامد. پس اگر کسی خطایی کرده است میگه ببخشید، خب ما باید بگیم بخشیدیم. برای بار دوم میگه ببخشید، خب باید ببخشیم. برای بار صدم چی؟ برای بار هزارم هم گفت باید ببخشیم. ولی این بخشیدنهای ما کار دست اومیده، این پیوسته بخشش سبب میشود که میگه خیالتون راحت باشه، برین تا غروب هر کار میخوان انجام بدین انجام بدین، دم مغرب دستونو بلند که بلند کنیم میگه خدایا استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم، خدایا طلب بخشش میکنیم، تمام شد. این اگر ما امروز ببخشیمش، فردا سیئاتش بیشتر میشود، روز بعد ذنوبش بیشتر میشود، روز بعد رذایل اخلاقیش بیشتر میشود. این به جایی میرسد که قابل بخشش نخواهد بود. پس خوبه که حالا که این تقاضاهای مکرر، این العف گفتنها، استغفارهای مختلف اگر سبب میخواد بشه به قساوت قلبی انجام، بذار همینجا جلوشو بگیریم، همینجا بهش بگیم که کار دست خدای متعال است، دست پیامبر نیست، بی خود او هم زیاد نکن، خودتم زیاد امید بی اساس و بی ریشه نداشته باش. به هر حال هر موقعی که به آیه، به روایتی، به سخنی منقولی به در مورد انبیا و اولیا که برخورد کردید، دقت لازم رو داشته باشید که به ظاهر توجه نکنید مگر ظاهر معقول باشد. کارهایی رو که در مورد انبیا گفته شده است احتیاج به توضیح، احتیاج به تبیین داره. به همین خاطر که نباید به گونه ای فهم کنیم که سلب معصومیت از اونها بشود. خیلی خوب، به هر حال اول گفتن که این قاعده من نیست، معیارهای احکام شرعی و مساله شرعی قاعده من نیست. این یه گفتیم، حالا کسی ثابت کرد قاعده منده است، نمیگه عقل فاقد اعتباره، میگه نه قاعده ندارد تا عقل بفهمه، ولی اگه قاعده داشته باشد. این یه نکته که نشوندنده اینه که اگر کسی بتونه این جمله رو نقد کنه، بررسی کنه، میتونه که به عقلانیت مشروط یا حجیت مشروط عقل از دیدگاه مرحوم کمپانی هم برسه. نکته دیگری رو گفتن اینه که ملاک و مصلحت احکام شرعی اینی نیست که به حفظ نومی انجامد، تا بگیم که مثلا فلان، چون در ضمن سخنان انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام و فقها هم گاهی برخی از احکام گفتن که میدونی برای چی این حکم حرام است؟ برای اینکه این حکم اگر رواج پیدا کند نوع انسان در خطر است. مثلا برخی از اعمال، کاری رو که اصحاب قوم لوط انجام میدادن، اون حرام است به خاطر اینکه نوع انسان در خطر قرار میگیرد. وقت مرحوم کمپانی میگه که این مصالح و مفاسدی رو که در احکام وجود دارد، اون مصالحی که ما میفهمیم برای حفظ نو لازم است، برای حفظ نظام انسانی، نظام اجتماعی لازم است، اونا نیست. حالا اونا نیست، دو تا احتمال عرض کردم خدمتتون داره. یکیش اینه که یه چیزهای دیگری است ما نمیفهمیم. اگر این باشه، خب حالا بالاخره ایشون ادعای کرده، باید دلیلش رو بیاره، دلیل ارائه نکرده، و بعد هم اگر که حالا دلیل هم ارائه کرد، دلیلش قابل نقد باشد، قابل نقد نباشد، ولی بالاخره این که این معیارهایی رو که ما میشناسیم، اینا معیار احکام شرعی است، یه چیز دیگری است که پوشیده از هر عقلی است و هر فهمی است. خب این بالاخره اینم یک نظریه میتونه باشه، ولی به شرط اینکه مدلل باشه. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که اصلا این چیزهایی که ما در زندگی بشر میگیم که این کار رو انجام بدیم برای اینکه به توحید میرسین، این کار انجام بدیم برای اینکه نوعتون حفظ بشه، این کار انجام بدیم تا برای بندگی انجام بشه، اصلا اینا نیست. اینا نیست، چیز مشابهش هم جایگزین هم نیست، بلکه اون نظریه که خدمتتون عرض خواهم کرد اینه که اصلا امر الهی بدون این که ناظر به واقعیت یا ناظر به مصالح و مفاسد نفس الامریه و حقیقی باشد، اطاعتش واجب است. چرا؟ به خاطر اینی که اطاعت امر خدا ولو هیچ خاصیتی نداشته باشد سبب ظهور عبودیت می شود. بندگان خدا به عبودیت نمی رسند مگر بندگی رو در خودشون اظهار کنن، ایجاد کنن. اگر ایجاد شده است و در فطرتشون وجود داره، احیا کنند، این به بندگی می رسه. بنابراین بنده آن است که در درگاه خدای متعال، در امر خدای متعال، نهی خدای متعال هر چی که فرمودی چشم. حالا این چشم ما، خود این چشم گفتن یه خاصیتی دارد که وجود ما رو احیا میکنه، مزرعه موات ما رو و بایر ما رو احیا میکنه و در نتیجه سرسبز میکند و بهشت از اون برون میآید. یا اینکه نه، این چشم گفتن ما فایده نداره، بلکه عمل کردن به اون دستور خدای متعال. اون دستور خدای متعال است که گویی مانند دستور پزشک میماند که وقتی که پزشک دستور گفت این قرص رو بخورین، چه بگیم چشم چه نگیم چشم، چه با میل و رغبت انجام بدیم چه از سر کراهت و نفرت انجام بدیم، مهم اینه که اون قرصش خاصیت دارد، نه امر او. امر او هیچ خاصیتی ندارد، تنها خاصیتش ارشاد است. ما نمیدونستیم که این قرص خاصیت داره یا نه، پزشک ما گفته که این قرص خاصیت داره، دیگه خودتون میدونین. آیا در امر خدا هم این گونه است که خدای متعال ما رو هدایت به واقع میکنه؟ یعنی میگه که این نمازی رو که بهتون گفتم یه خاصیتی توش هست، مثلا دردی رو دوا میکنه که من فقط راهنماییتون میکنم، انا هدیناه السبیل، دیگه خودتون میدونین، میخواین انجام بدین انجام بدین، انجام ندین انجام ندین. خاصیت تو اون امر ماست، تو نهی ماست، یعنی تو اون، ببخشید، تو اون واقعی است که امر ما از او حکایت میکند و ارشاد میکند. و الا خود امر ما چنین خاصیتی ندارد. آیا این گونه است؟ یا این که نه، اگر خدای متعال فرمود بنده من این کار رو انجام بده، ما هم گفتیم چشم، نفسمون آخرین نفس بود، به عبودیت رسیدیم یا نرسیدیم؟ یعنی ما اگر بودیم و اون نماز رو میخوندیم، به یک درجه رسیدیم که با اینکه طالب بودیم و میخواستیم نماز رو بخونیم ولی فرصت پیدا نکردیم، اما میدونیم که ما در مقابل خدای متعال تسلیم و انقیاد داریم. در روایات بسیاری، اگه خاطر مبارکتون باشه، در مباحثی رو که درباره دعا مطرح کرده بودیم، خیلی از موارد داشتیم که بنده ما همینقدر که علاقمند به کار پسندیده باشد ولو نتون انجام بده، میگه اینا به حساب میاد براش، نشوندنده که انقیاد مهم است، تسلیم بودن مهم است، انجام دادن او فقط صدقه است، شاهدی است بر صدق ادعا. همچی نباشه بگیم چشم و پشت گوش بندازیم. اینه که انجام میدیم، فقط میخوایم بگیم که ما که گفتیم چشم، واقعا گفتیم، راستی گفتیم، صادقانه گفتیم که چشم. چنان که در خیلی از موارد، گویا اگر شما مشتاق هستید که در زیارت خانه خدا در حج هر سال شرکت کنید ولی نمیتوانید، یا امکانات ندارید، یا امکانات در جای دیگری لازم تر هست، یا ممکنه که کسدیگر رو میفرستید، یا اینکه نه به هر دلیلی رفتیم بین را مثلا پولتون گم شده، یا اون بانکی که پولتون رو گذاشته بودین ورشکست شده، یا فعلا راه‌ها بسته شده، هر عنوان دیگری که شد، میگه شما جزء حاجیان امسال هستید، حجتون هم مقبول است، با اینکه همین در خونتون هم بیرون نرفتین. خب آیا این نشون دهنده اینه که عوامل الهی حکایت از مصلحت واقعی داره، یا اینکه نه، این چشم گفتن خاصیتی دارد که هیچ عملی نمیتواند در طول آن یا در عرض آن خودنمایی کند؟ شرحش بمونه برای جای دیگری. البته همینجا خورده خورده میگیم، بلکه در جای خودش دیگه مطلب تمام شده باشد. خب اینم این سخن مرحوم اصفهانی. یه جمله از مرحوم علامه حلی خدمتتون عرض کنم که ایشون هم میگه که ملاکات احکام مخفی است. ممکنه که یک مصلحتی در کار شارع مقدس، در امر و نهی شارع مقدس باشد که ما نتونیم اون رو بفهمیم. خب این اگر دو تا احتمال داره، یکی اینی که علامه حلی بفرماید که تمام ملاک‌های احکام دین و تمام مصالحی که مورد نظر خدای متعال هست بدون استثناء خفی است و هیچ کس نمیتونه بفهمه، این دلیل میخواد این که ما اثبات کنیم که حتی یک مورد رو هم نمیتوانیم بفهمیم، اولا اثبات پذیر نیست، ثانیا تقریبا میشه گفت مورد اتفاق است که در برخی از موارد انسان میتواند بفهمد، فقط در حوزه و گستره این فهم ماست که چه اندازه رو میتونیم بفهمیم چه اندازه رو نمیتونیم بفهمیم، و الا در این که فعل جمله در برخی از موارد. بنابراین اگر کسی بگه که این سخن مطلق است که تمام ملاک‌های احکام الهی خفی است و هیچی نمیتونیم بفهمیم، باید دلیل وجود داشته باشه و چنین دلیلی هم ارائه نشده است. علاوه بر این که ما در این که برخی از احکام الهی دارای مصالح مخفی است ما که نفهمیدیم هیچی، بعد از ما هم کسی متوجه نمیشه، ممکنه چنین چیزی وجود داشته باشه، در این اختلاف نیست. موضوع بحث و مورد نزاع این است که آیا با توجه این که احکام الهی مخفی است ما هیچی نمیتونیم ادراک کنیم یا نه. بنابراین اینم میشه جزئه، حالا اگه کسی گفت که نه برخی از موارد ما میفهمیم، نظر علامه حلی هم میشه جز همین نظریه سوم که حجیت مشروط بود، چنان که نظریه مرحوم اصفهانی هم با توجه به برخی از تعبیرهاش گفته این نظریه حجیت مشروط است، گرچه اون نظریه که قبلی عبارتی قبلی ازش نقل کرده بودیم نشون دهنده این بود که نه حجیت مشروط نیست، حجت است ولی در صورتی که دلیل یا اون ملاک جز مشهورات باشد. اگه مشهورات بود حجت است، ولی در غیر مشهورات دیگه حجت نیست، استثناء هم ندارد. اینم نظریه سوم، آخرین نظریه و نظریه نهایی. آخرین نظریه اینه که عقل حجیت بدون هر گونه محدودیت دارد و بدون هر گونه قید دارد، فقط مهم این است که عقل باشد، نه وهم، نه خیال، نه گمانه هایی که از اینجا و اونجا شنیده شده است، نه اطلاعات جست گریخته رو که از این سیاهی و اون سیاهی دیده ایم یا خونده ایم. اگر چیزی رو عقل گفت یعنی عاقلانه هم گفت، یعنی مدلل گفت، حجت است در هر موردی که باشد. من این سخن اینه که باز نگفتیم که حالا عقل همه رو میتونه بفهمه یا نمیتونه بفهمه، حالا تا نظریات فقها رو مخصوصا تو این زمینه برخی از بزرگان رو که میشونیم اونجا معلوم میشه که حالا چی جایی رو میتونیم بفهمیم چی جایی رو نمیتونیم بفهمیم. ما در این نمیخوایم بگیم که عقل همه چیز رو میفهمه، میگیم که هر جایی که عقل فهمید حجت است، هر جایی که نفهمید، مخصوص نفهمید چیه؟ جایی که عقل در مقابل حکمی از احکام شریعت و مصالح و مفاسد آن یا ملاک آن ساکت است، هیچ جوری گفتن ندارد. در این گونه موارد عقل چیزی نمیگوید تا حجیت داشته باشد. اما در جایی که سخن گفت، عقل سخن گفت، یعنی سخن عاقلانه گفته، در اون گونه موارد حجت است. در مشهورات باشد حجت است، در فطریات باشد حجت است، عقل سلیم باشد حجت است، و مثلا بدیهیات باشد حجت است، در موارد غیر از اون چرا که دیگران گفتن هم باشد حجت است. به تعبیر دیگر حجیت عقل وابسته به مواردی که در آراء سگانه گفته شد و نظریات سگانه نیست، محدود اونها نیست، بلکه انسان هر جایی رو که دلیل عقلی داشت حجیت دارد، حجیتش هم ذاتیشه، این حجیت رو از خدا نگرفته، حجیت رو از شرع نگرفته، حجیت رو از امور دیگر نگرفته. این که میگیم از خدا نگرفته یعنی از نقله، یعنی اینجوری نیست که ما چون در روایات آمده است که عقل حجت است، بنابراین دیگه وقتی در روایت اومده حجت است حجت است، و اگه در روایت گفت حجت نیست یعنی حجت نیست، نه، روایت بگوید حجت است یا بگوید حجت نیست هیچ تفاوتی ندارد در حجیت عقل. حجیت عقل چنان که در جای خودش خواهیم گفت دیگه به همین زودی مطرح میکنیم، ریشه نقل است، اساس نقل است، یعنی اصلا نقل بودن نقل، معتبر بودن نقل مبتنی بر این است که عقل او را تایید کند. و الا اگر مثلا نقل از انبیا وجود دارد ولی عقل بگه که انبیا میتوانند معصوم نباشند، دیگه نقلا به درد جایی نمیخوره، فاقد اعتبار است، حجیت ندارد. اگر نقل یا روایت از پیامبر و امام مطرح شده است، عقل بگه که انسان احتیاج به پیامبری ندارد یا نبوت امکان پذیر نیست. اگر عقل چنین چیزی رو گفت و مدلل هم بود، دیگه نوبت به نقل نمیرسد. اونی که قبلا خدمتتون عرض کردم و در جای دیگه تفصیل خواهیم گفت اینه که اول عقل باید بگه که ایها الناس خدایی وجود دارد، دو این خدا هم واحد است، سه این خدا هم جواد مطلق است، فیاض علی الاطلاق است، رحمتش عین ذاتش است، هم رحمت رحمانیه و هم رحمت رحیمیه عین ذات است، نه چیزی اضافه بر ذاتش شده باشد. حالا یه جمله هم اینجا خدمتتون عرض کنم که دیگه حالا گاهی نکاتی به ذهنم میاد که میبینم که جاهایی گفته نمی شود یا گفته نشده یا مورد غفلت قرار می گیره و قرار گرفته که در بین صحبت ها به صورت جمله معترضه ولو طولانی خدمتتون عرض می کنم، و اون اینه که هم متکلمین گفتن هم در روایات وجود دارد و هم از ظواهر برخی از آیات می توان استفاده کرد که رحمت رحمانیه خدای متعال عام است، شامل است، همه عالم هستی رو شامل می شود. در این رحمت رحمانیه پیامبر و فرعون فرق ندارد، امام حسین و یزید فرق ندارد، هم از این رحمت استفاده می کند. این رحمت چیست؟ عبارت است از اصل وجود، در این هیچ کس بر دیگری تقدم و تأخر ندارد. اینجوری نیست که محدود بشود یکی سهمش برسد یا یکی دیگه سهمش نرسد. این یکی. دوم نعمت‌های دنیوی است. نعمت‌های دنیوی هم چون به عنوان لوازم وجود انسان در جهان طبیعت است، اینم گفتن که از مصادیق رحمت رحمانی است. بنابراین میشه که خونه خوب رو، ماشین خوب رو، امکانات خوب رو و رفاه خوب رو ممکنه همه داشته باشن، ممکنه کفار داشته باشن اصلا مؤمنین نداشته باشن، ممکنه مؤمنین و کفار با هم دیگه داشته باشن، ممکنه ستمگران داشته باشن، ممکنه اهل عدل و اهل قسط هم داشته باشن، همینو ممکنه داشته باشن، ممکنه کم و زیاد هم شده باشه. خب حالا چرا این گونه هست؟ این بدین سبب هست که رحمت رحمانیه از اقتضاعات ذات خدای متعال هست، مانند همه صفات خدای متعال. اقتضای ذات خدای متعال این است که خلق را بیافریند، ولی اینکه خلق در برخی از مراتب خلق ناقص است، خلق کامل امکان پذیر نیست. در جهان طبیعت نمیتوان موجوداتی آفرید که نامتناهی باشند، هرچی را که بیافرینی متناهی خواهد بود. اما در اینه که وقتی متناهی و محدود که شوید، یعنی هزار عیب و نقص دارن، ولی میگه همین موجودی هم که هزار عیب و نقص هم که داره، این بودش از نبودش بهتر است. اقتضای ذاتی بودن صفت رحمت برای خدای متعال یا فیاضیت یا جود علل اطلاق برای خدای متعال، حتی این صفت که صفات فعلی هم که باشه، صفات فعلی به صفات ذاتی بازگشت داره، یا به حیات خدای متعال برمیگردد یا به قوام ذاتی خدای متعال. تمام صفات خدای متعال، چه صفات ذاتی چه صفات فعلی، به اسم شریف و صفت شریف الحی القیوم می انجامد، در نتیجه ستاریت، قفاریت و بقیه رزاقیت و همینطور. وقت در این در مورد رحمان گفتی میشه رحمان اون فی دنیا، همه رو همینطور بی حساب و کتاب نعمت میبخشد، عطا میکند. اما رحیم چی؟ گفتن رحیم خاصه به مؤمنین است، رحیم خاصه در آخرت هست. آیا این نشون دهنده اینه که رحمت رحیمیه خدای متعال محدود است؟ اگر این گونه باشد، باید الاعوذ بالله نقصی در خدای متعال باشد. صفات خدای متعال عین ذاتشه، عین ذات خدای متعال هم حقیقت صرف است، وجود صرف است، کمال صرف است، هیچ گونه محدودیت ندارد، نامتناهی است من جهات قابل تصوری که برای خلق امکان پذیر هست. بنابراین وقتی خدای متعال که نامتناهی بود، صفاتش هم نامتناهی هست، هیچ کدام از صفات خدای متعال، آمرزش، مغفرت، غفاریت، غفور بودن، این هم نامتناهی است، ستار بودن این هم نامتناهی است، رحمت رحیمی هم نامتناهی است. اصلا خدای متعال صفتی که نامتناهی نباشد ندارد. پس چگونه می شود که صفت رحیمیه خدای متعال خاص مؤمنین است، خاص عالم آخرت، اونم یک جمع معینی است و به همه نمی رسد؟ البته این که گفته شده است که این صفت مربوط به آخرت است، رحیمون فی الاخره، و یک نوع مغفرتی است که فقط در آخرت رخ می‌دهد، به این معنی نیست که در دنیا نباشد، ولی چنان در آخرت سفره رحمت خدای متعال، سفره رحمت رحیمی چنان گسترده می‌شود که در همه مراتب عوالم پیشتر اگر تماماً خدای متعال می‌بخشید اصلا نسبتشون قابل مقایسه نبود. سرش هم این است که در مورد صفت خدای متعال که رحمانیت است، اصل وجود است، اصل وجود در سیر نزول اتفاق میفته نه در سیر صعود، بنابراین اصلا در سیر صعود یا اتفاق نمیفتد یا اونچه که اتفاق میفتد یعنی اصل وجود ایجاد کردن اگر در آخرت هم انجام میشه، عبارت است از چیزهایی که آفریده میشوند ولی به عنوان ثمرات و نتایج کارهای دنیا، کارهای قبل از دنیا، کاری قبل از آخرت، نه اینکه یک موجودی که هیچ ریشه ای نه در حوزه عقول دارد، نه در حوزه نفوس و مثال دارد، نه در جهان طبیعت دارد، در عالم آخرت ایجاد بشود. چنین چیزی امکان پذیر نیست. هر چه که در عالم آخرت ایجاد می شود بذرش مال دنیاست، بذرش مال عالم مثال قبل از دنیاست، و همینطور یعنی مربوط به سیر و نزول هست. بنابراین اگر گفتیم رحمان فی دنیا، حقیقتا همین گونه است که اصل وجود فقط در دنیا و قبل از دنیا انجام می شود، بعد از دنیا اصل وجود امکان پذیر نیست. اگر هم چیزی ایجاد می شود ریشش مال اینجاست، بعضش آبیاریش مربوط به اینجاست. اما رحمت رحیمیه چی؟ رحمت رحیمیه فرمودن در آخرت، ولی به این معنی است که در دنیا رحمت رحیمیه نیست، یعنی مغفرت نیست. رحمت رحیمیه یعنی کمالات وجود، استکمال وجود. استکمال وجود در دنیا هم هست، قبل از دنیا هم هست، یعنی در عالم مثال، در عالم عقل هم هست. چنان که مغفرت آنچنان که در آخرت هست در دنیا هم وجود دارد، قبل از دنیا هم وجود دارد، ولی نسبتشون اصلا یه نسبتی است که هیچ کس ریاضی و غیر ریاضی رو نمیتوان برای اون تصور کرد. یعنی مغفرت در عالم آخرت چنان گسترده است که اگر مغفرت خدای متعال در دنیا و عوالم مثال و جلوتر و جلوتر رو حساب کنیم، در سیر کل مغفرت خدای متعال در سیر نزول رو اگر بسنجیم، با یک مصداق از مصادیق رحمت رحیمیه یا مغفرت تامه خدای متعال در قیامت، اون یک مصداق بیشتر است، گسترده تر است و نامتناهی است و احاطه دارد بر همه اون چرا که در عوالم دیگر اتفاق می افتاد. بنابراین این وقتی میگیم رحیمون فی الاخره یا این مغفرت در آخرت اتفاق می افتد، به این معنی نیست که در عالم مثال نباشد، در عالم دنیا نباشد، هست، ولی همچنان که عالم دنیا نسبت به عالم آخرت هیچی به حساب نمیاد، مانند حلقه انگشتری است نسبت بیابان به بیابان بی حد و اندازه، مغفرت خدای متعال هم در جهان طبیعت و قبل از جهان طبیعت که خب حتما مغفرت هست، استغفار میکنیم خدای، اگر مغفرت نباشد که استغفار معنا ندارد، که استغفار یعنی طلب مغفرت، اگر طلب مغفرت به فعلیت نرسد لغو خواهد بود. پس ما در دنیا طلب مغفرت میکنیم، استغفار میکنیم، توبه میکنیم، خدای متعال میبخشه، ولی این بخشش های خدای متعال که مربوط به مغفرت است و مربوط به رحیمیت است در جهان طبیعت، همه شما همدیگه جمع کنید بسنجین با یک رحمت و مغفرتی که در عالم آخرت اتفاق می افتد، این نسبت به او مانند صفر است نسبت به نامتناهی، نه یک نسبت به نامتناهی. این اولا که مغفرت عموما در آخرت انجام به این جهت. یک جهت دیگر هم وجود دارد و اون اینه که تمام اسماء خدای متعال ذاتی است، چنان که خلاقیت خدای متعال ذاتی خدای متعال هست، ولی از صفات فعله، ولی صفات فعل به صفات ذات برمیگردند. چنان که ستاریت هم همین گونه است، قفاریت هم همین گونه است، رزاقیت هم مبدع بودن همین گونه است، صانع بودن، تمام اینها یا ذاتی است یا به صفات ذاتی خدای متعال باز میگردند. ولی صفات ذاتی خدای متعال هم در جایی ظاهر میشود، در جایی تحقق مییابد که استعداد و قابلیت باشد. دریافت رحمت نامتناهی از اسم شریف رحیم متوقف بر قابلیت است. اکثریت خلق، حالا اکثریت خلق در دنیا توانایی دریافت رحمت رحیمی از اسم رحیم ندارند، نه اینکه اسم رحیم نیست یا حضور ندارد، ظهور ندارد، کمال ندارد، محدودیت دارد. نه، هست، هیچ نقصی هم در اون نیست، بلکه انسان‌ها قابلیت دریافت رحمت رحیمیه رو ندارن. مثل اینکه خورشید وجود داشته باشد، فرد نابینا نور خورشید رو ادراک نمی‌کند. نه اینکه نور خورشید نیست، مشکلی در اندام دریافت نور خورشید است. خیلی خوب، این نظریه حجیت بی حد رو، حد و بی اندازه رو عرض کردم خدمتون که اینو داریم میگیم. و لازمه این نظریه این است که انسان‌ها هرچی که میتوانند در حوزه دین تعقل کنند، هرچی که میتوانند تحلیل کنند، بررسی کنند، به مصالح بیاندیشند، به حسن و قبح امور بیاندیشند، هر چرا که انسان دریابد حجت است. البته دریافتی که یا برهانی باشد یا روشمند باشد. به طور کلی اگر روشمندی بگیم کفایت میکنه، اگر انسان دریافت روشمند داشته باشد حجت است. خب حالا آیا چنان که شیخ اعظم میگفتن خوض در احکام دینی نکند؟ نه، خوض کردن هم مانعی ندارد. این که خوض میکند به اشتباه میفتد، اگر این قطعی شد که هر که در احکام و مصالح شرعی بیشتر میاندیشد بیشتر خطا میکند، اگر به این نتیجه برسیم. کار برخی چنین تصوری رو دارن، میگن که هر کسی که بیشتر در حوزه معقولات بیشتر وارد میشود بیدین تر میشود. اگر این امر مدلل بود و نشون داد که این قاعده هر کسی بیشتر میاندیشد بیدین تر هست، یا این قاعده درست بود، یا اگرچه به طور کلی و قاعده کلی درست نیست ولی در اکثریت موارد این گونه است. به عنوان نمونه ما استدلال عقلی نکنیم، بیایم تجربه رو بررسی کنیم، بگیم که در میان کسانی که معقول خونده اند، بگیم فرض کنید که مثلا دانشجویان فلسفه، طلبایی که فلسفه میخونن، اینا نگاه کنیم تو 1000 نفرشون میبینیم که اینا 20%شون بیدین هستند. اما اون کسانی که فقه خوندن میبینیم تو 1000 نفرشون 20% نیست، 2%، 3%، حداقل از اون دیگه کمتر است. اگه کسی اینجوری گفت، چه به لحاظ تجربی ثابت کرد، استقرا کرد، رفت دور دنیا همه جا نگاه کرد، دانشجویانی که معقولات خوندن رو، طلبهایی که معقول خوندن رو نگاه کرد، دیداره اینا ایراد دارن در عملشون، در عمل به شریعت ایراد دارن. اما اون کسانی که فقه خوندن، اونایی که حدیث خوندن، اونایی که قرآن خوندن، اونا میبینیم نه، این درصد انحراف یا درصد نقایص تو معقول خونده ها بیشتر از این. خب این یک ملاک هست ولی تمام ملاک نیست. اصلا فرض کنیم چنین اتفاقی افتاد که این جمع در حوزه عملی میلنگند، فرض کنیم قبول کردیم، اصلا رفتیم گزارش تهیه کردیم، دیدیم آره این چنین اتفاقی افتاده، اگرچه همین هم به دست آوردن کار راحتی نیست و نمیشه و به دست آورد و خلافش ممکنه به دست بیاد، ولی اصلا قبول میکنیم چنین چیزی هست. باید یه گزارش دیگر هم تهیه کنیم، یک استقرار دیگر هم لازم هست و اون اینه که ببینیم که حالا در میان متدینان کسانی که علوم عقلی میدانند و میان متدینان علوم نقلی که به لحاظ کمیت اونا 80% ایمان داشتن در علوم عقلی، یعنی معقول خونده ها 80%شون متدین بودن، 20%شون غیر متدین بودن، اما منقول خونده ها 98%شون متدین بودن، 2% غیر متدین بودن. این به لحاظ کمیت بود. حالا کیفیت رو بررسی کنیم، ببینیم که تون 80% معقول خونده ها، حکما، فیلسوفان، متکلمان و بالاخره اهل تعقل و اهل استدلال، تون 80%ی که ایمان دارند چند درصدشون مؤمن کیفی اند؟ و تون 98%ی که در حوزه های منقول متدین هستن، اونا چند درصدشون کیفی اند؟ کمیت رو اصلا بنابر فرض میپذیریم که اونا 80% آدم خوب توشون هست، 20%ش نامیزون هست، اونای دیگه نه، 98%، 2%، اما کیفیت هاشون چی؟ آیا میتوان همین رو که در مورد کمیت گفتیم در مورد کیفیت رو هم بگیم یا کاملا وارونه میشود؟ اصلا در این گونه موارد به ظواهر شریعت مراجعه میکنیم. وقتی به ظواهر شریعت مراجعه میکنیم میگه که هویت و حقیقت آدمی رو عقل او تشکیل میدهد. اولین چیزی رو که ما به عنوان مخلوق برتر، به عنوان موجود شریف آفریده ایم، عقل است و همین عقل آدمی است. غیر از اون عقلی است که در آغاز آفرینش به عنوان عقل، به عنوان روح، به عنوان نور آفریده شده است. نه، اونجا که هست هیچ، در همین جهان طبیعت هم شریفترین موجود عقل آدمی است. وقتی عقل آدمی شریفترین موجود است، یعنی کاری رو که عقل آدمی انجام میدهد هم شریفترین کار است، فهمی رو که عقل آدمی داره اینم شریفترین، عبادتی رو که عقل آدمی انجام میده اینم شریفترین هست. و همین خاطر است که یک لحظه، یک ساعت، یک آن تفکر کردن افضل است از 70 سال عبادت. حال کیفیت ها رو نگاه کنیم. بنابراین اگر به این نتیجه رسیدیم که ما اگرچه عقل و حجت میدونیم، ولی میبینیم که وقتی آدم ها وارد حوزه معقولات که میرسن، کم کم ایمانشون کم میشه، اعتقادشون کم میشه و مانند اینها، آیا این سبب میشود که بگیم اگرچه عقل خوب است ولی تعمق خوب نیست، حوزه در مسائل دینی خوب نیست؟ باید اگر کمیت ها رو حساب کردیم، گفتیم نگاه کن فلانی رو ببین، فلانی رو ببین، فلانی رو، اینا رو میبینین که اینا از ظواهر شرعی خارج شدن. ظواهر شرعی رو خودشون یه جور تعبیر میکنن، بلاز کیفی رو هیچ کس بررسی نمیکنه، چون امکان بررسی، امکان مقایسه نیست. درسته همه اون داریم ذکر میگیم، همه داریم نام خدا رو بر زبانمون میاریم، همه میگیم یا الله، مگر همه اینو میگن یا الله همه با هم دیگه برابرند؟ امکان ندارد برابر باشند. همه داریم قرآن میخونیم، اما این تعبیر این در روایات داریم که رب تال القرآن و القرآن و یلعنو، چه بسیار افرادی که قرآن میخونن و قرآن اونا لعنت میکند. خب این برای چیست که لعنت میکنه؟ خیلی ها تصورشون اینه که وقتی قرآن میخوند که مثلا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مؤمنین به پیمانهاتون وفادار باشید، ولی خلاف پیمانش عمل کرده است. خب کسی که قرآن داره میخونه میگه مؤمن به پیمانت وفادار باش، او پیمانش رو نقض میکند، این قرآن میگه لعنت بر تو با این قرآن خوندن. آی چه قرآن خوندنیه که وفادار نیستی؟ و همینطور بقیه موارد میخونیم یا ایها الذین آمنوا لا یغتب بعضکم من بعض، غیبت هم دیگه نکنیم، پشت سر هم دیگه حرف نزنید. بعد میگه که وقتی کسی تالی قرآن است داره غیبت میکنه، قرآن بهش میگه لعنت بر تو که هی بد همین الان داری خودت میگه ای مومن غیبت نکنی، خودت داری غیبت میکنی. این البته نمیخوام اینو انکار کنم، این یکی از درجات لعن هست، یکی از درجات لعن اینه که وقتی که مؤمنی داره تلاوت قرآن که میکنه، چون مبتلای به همون عملی است که میگه ترک کن، یا ترک میکند عملی رو که قرآن میگه که انجام بده، میخونیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه بر شما واجب است، در این حال روزشو نمیگیره. در این حال که بهش میگیم که وقتی که نماز میخونید حواست باید جمع باشه، حواست جمع نیست، خب این یه درجه از لعن رو دارد. یعنی همین قرآن بهش میگه تو از رحمت خدای متعال دور هستی. اینو نمیخوایم این کار کنیم. حالا اینکه آیا چنین چیزی امکان پذیر هست یا امکان پذیر، اینو در جای خودش فعلا همین انکار نمیکنیم کفایت میکنه. اما یه چیزی بیشتری وجود دارد و اون اینه که برخی از آیات قرآن نشان میدهد که آیات قرآن در این حال که آیه است، معجزه است، فراطبیعی است، از جانب خدای متعال که میاد، توی یه ذهنی، توی یه قلبی، توی یه دلی که می رود اینا رحمت را گسترش می دهد، توی یه جای دیگه می رود نقمت را گسترش می دهد. قرآن مانند آب پاک است که از ابرها می بارد، این اگر در شورزار بیفته شورزار عمل می آید، ولی این که قرآن خونده است، قرآن هم حفظ کرده است. اگر هر آیه قرآن رو بگی، از اولش می خونه، از آخرش می خونه، قبلش رو می دونه، بعدش رو می دونه، همین رو می خونه. ولی تو شورزار کجاست؟ شورزار آن است که عقاید و افکار و اندیشه ها ایراد داشته باشد و اختلال داشته باشد. قدم بعدی اخلاق و ویژگی های نفسانی اختلال داشته باشد. قدم سوم رفتارها. بنابراین اگر کسی که به لحاظ فکری اختلال دارد، توانایی ندارد، حالا این توانایی ندارد یا به خاطر جنونش است، یا به خاطر سفاهتش است، یا به خاطر بلاهت، یا اینکه نه اصلا ذاتش این اختزایی رو ندارد، خب طبعا این آیه قرآن سبب نزدیک شدن او به خدای متعال نیست، به همین سبب است که فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه. ما از قرآن آیات رو نازل کردیم که شفاست، رحمت است، لطف است. اما و ما یزید الظالمین الا خسارا، اما ستمگران چه کسانی که بر خود ستم کنن چه کسانی بر دیگران ستم میکنن، وقتی ستم که میکنه این آیات قرآن برای اونها شفا نیست، ولو حفظ کرده باشن، ولو تفسیرش هم بدونن، ولو اصلا مفسر قرآن باشن، برای شفا نیست. لا یزید الظالمین الا خسارا الا تبارا، همین آیات سبب میشه زودتر وجود اونها، هویت اونها، قلب اونها، دل اونها میپوسه، از بین میره. اینجوری نیست که ما تو هر جایی آب بریزیم سبب رشدش بشود. اگر توی ظرف تو آهنی یا تو ظرف آهنی آب بریزیم، آرام آرام زنگ میزنه. همین آبی که در جای دیگر سبب احیا میشود، سبب سرسبزی میشود، سبب باردهی میشود، وقتی به آهن که میرسه سبب میشود، زنگ میزند، میپوسد، بعد از مدتی هم از بین خواهد رفت. به هر حال آیا خوض در آیات و روایات لازم است یا نیست؟ اولا این حکم عقلی است، باید به خود عقل مراجعه کنیم که آیا می توانیم تعمق کنیم و جرفندیش باشیم یا نه، اینو باید خود عقل بگه. ثانیا وقتی به نقل که مراجعه می کنیم، می بینیم نقل هم سفارش کرده که قوم متعمق باشید، اهل در عمل. که حالا اینو بارها خدمتتون عرض کردم که جناب سلمان رضوان الله تعالی علیه و همچنین جناب ابوذر رحمت الله علیه در نمازاشون با هم دیگه اختلاف نداشتن، که نمازشون مثل هم بوده، در عباداتشون با هم دیگه تفاوت نداشتن، مثل هم بودن، عمل به واجبات و مستحبات رو انجام میدادن. بلکه یه ویژگی های ابوذر دارد که به لحاظ عملی او برتری دارد. ببین چقدر ابوذر امر معروف کرده است، هر جایی که میرفت، تو مدینه بود، حاکم و رؤسا و کسانی که امر میکردن و نهی میکردن اونا در از دستش در عذاب بودن، چون امر معروف و نهی از منکر میکرد، اونم به اون ویژگی که در برخی اخبار هست، منتها حالا اینا دیگه اخباری نیست که بشه اعتماد قطعی داشت، و چون اینا سندهاش خیلی سندهای روشنی نیست، یا مرسلن یا ممکن اصلا سند نداشته باشن، که بر حسب نقل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ابوذر رو از حمل شمشیر منع کرده است. بوده عرب ها رسم بود که همه شمشیر همراهشون بوده، کم کمش باید دو تا قمه همراهشون زیر شالشون پشت کمرشون باید وجود داشته باشه. هنوزم دارند ها، هنوزم 1400 سال گذشته عرب ها پادشاهانشون، قدرتمندانشون، وزراشون تو مجالسی که حضور دارن، این قماشون پشت شالشون تو کمرشون هست. خب عربی که 1400 سال قمه میبنده، ابوذر رو 1400 سال پیش پیامبر بفرمایید که حق شمشیر برداشتن ندارید. حالا اگر این روایت درست باشه، موافقت میکنه با زندگی عملی ابوذر. ابوذر وقتی که آن کعب الاحبار که حالا یه عالم یهودی بود، تازه اومده بود چند تا کلمه هم عربی یاد گرفته بود و از قرآن و سنت یاد گرفته بود، گاهی آیات قرآن را برخلاف سنت پیامبر تفسیر میکرد. ابوذر بهش میگفت که این حرفا چی تو میزنی؟ او هم میگفت که من عالمم، تو که چی دیگه بلد نیستی، برو شطورتو بچران. یک و دو میکردن. خب حالا دعوا کردن با عالم، اونم عالمی که حکومت پشتش ایستاده و ازش دفاع میکنه و حکومتی که دنبال بهانه میگرده که تو رو از این شهر اخراجت کنه، اما در این حال دوربرش رو نگاه کرد، استخون دست شطور یا پای شطور رو پیدا کرد، چنان زد به سر کعب الاحبار که هنوز هم دل یهودی ها داره میسوزه. خب ابوذری همچی شخصیتی است، اما بلاز فکری، بلاز اعتقادی، اعتقاداتی سلمان دارد که ابوذر رحمت الله علیه تاب شنیدنش را ندارد، تا چه رسد به تاب اعتقاد یافتن و فهمیدن و پذیرفتند. این امر بسیار طبیعی هم هست، یعنی اینجوری نیست که بگیم مگر او چی بلده. ما تو همین عصر زمان خودمان و عصر زمان ما که نه، مثلا تو این تاریخ عقل رو که میبینیم، جمعی میگن که وحدت خدای متعال یا توحید خدای متعال توحید عددی و وحدت عددی است. خب حالا این اگه مثلا میشه بشیم که وحدت عددی حرف خوب نیست، نمیشه پذیرفت در مورد خدای متعال وحدت عددی یعنی محدوده، یعنی میشه خدای دومی باشه؟ نه خیر، ما میگیم خدا وحدت عددی، هیچ کس هم کنارش نیست. چرا؟ چون وحدت حقیقی رو نمیتونه درک کنه. وقتی نمیتونه درک کنه، این دیگه اصلا نباید در این حوزه صحبت کنه. در حوزه‌های دیگر هم همینطور، موارد یکی و دو تا پنج تا ده تا که نیست که، منتها یکیش رو در سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام اومده است که لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، نه جبر هست نه تفویض، بلکه بین دو امر هست. ببینید چه جور معنا کردن. جمعی گفتن که در یه جاهای جبر وجود دارد، مانند آفرینش. ما هیچ دخالت نداریم، هیچ اختیار نداریم، انتخاب نمی‌کنیم، خدای متعال ما رو می‌آفریند، اینجاش جبره. یه جای دیگر هم جبر در کار نیست، واگذار کرده به خودمون. میگه ببینم چه کار میکنی. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که نه جبر نه تفویض. ما تفسیر میکنیم هم جبر هم تفویض. ببین چقدر تفاوت. در حوزه‌های دیگر هم همین گونه است. همچنان که جبر و تفویض هر دوش باید نفع بشود، وحدت و کثرت هم هر دو باید نفع بشود، مادی و مجرد هم باید هر دو نفع بشود، قدم و دوست هم. این میانه این هاست، نه کثرت کثرت حقیقی است، نه وحدت وحدت حقیقی است، وحدت در عین کثرت است. اون کی متوجه میشه؟ اینا دقایق و لطائفی که اختصاص به اوحدی از اهل فهم و اهل درک و تعقل دارد. بنابراین انسان ها به لحاظ عملی خیلی به همدیگه شباهت دارن، همه تو صف جماعت ایستادن، بلکه گاهی هم نگاه میکنیم اینه که صف اول جماعت هم کسانی ایستادن که نسبت به این صف دوم از نظر عملشون هیچی کم ندارند، پیوسته زبانشون تکان میخوره، بلکه زبانشون تکان میخوره، چشمشون هم آیات قرآن رو داره میخونه، گوشش هم به یه نفر دیگه است که او هم داره یه چیزی میگه، همه رو با همدیگه جمع کردن. اما نمیفهمد، اما نمیفهمد. وقتی میگیم الحمدلله رب العالمین، همه حمدها مال خدای متعال هست. اگر همه حمدها مال خدای متعال است، چرا نباید ستمگران را حمد و ستایش کرد؟ خب میگه نه، اون الحمدی که گفته اون تخصیص خورده است، یا الفلام الفلام استقرار نیست. فهم که دیگه چیزی نیست که حالا آدم بگه بله ما میفهمیم ما نمیفهمیم. بنابراین در حوزه عملی شباهت به هم دیگه خیلی آدم ها دارن، در حوزه اخلاقی هم فعل جمله اینجور از شباهت خیلی به هم دارن. ارزش آدم ها به عقلشون هست، به فهمشون هست، به زرنگیشون، فتانتشون، فتانت در فهم، فتانت در معارف. البته حالا کسی باشه که در جامعه هم زرنگ باشه، در عمل هم زرنگ باشه، سر شکلا نگذارن، دشمنانی سر شکلا نگذارن، اگه بتونه سر دشمنان رو کلا بگذاره، خب اینا دیگه مربوطه به این بسته بینی که آدم کجا قرار داره. اگه این قرار فرمانده جنگ باشه، فرمانده جنگی که اهل مکر و فریب نباشد، به درد جنگ نمیخورد. این هم خوبه که بیاد همین صف اول جماعت و فقط نماز جماعت شو بخونه. فرمانده جنگ باید یکی از مهمترین اونی که در مورد کی تالوت خدای متعال فرمود که ما هم جسم او را افزایش دادیم هم علم او را، این معنیش نیست که در معارف الهی او مقدم است بر پیامبر عصر زمانش، نه، در یه علم دیگری است و اون علم جنگ است، علم اجتماع است، علم تدبیر جامعه است که او مقدم است. در علم تدبیر جامعه وقتی کسی یک کاری رو به عهده گرفته که اصلا هویت و حقیقتش خود است، این باید اهل خودعه باشد، اهل مکر باشد. برای همین است که انبیاء الهی، اولیاء الهی برای فرماندهی جنگ نیامده اند، از فرط ضرورت است که فرمانده جنگ می شوند. انبیاء برای نیامدن که ملت رو بسیج کنن تا برن به جنگ، نه، آمدن که ملت رو بسیج کنن، هدایت کنن، چیز فهمشون کنن و رهبری براشون انتخاب کنن، مدیر اجتماعی انتخاب کنن، مدیر برای جنگ انتخاب کنن. چون اصلا هویت جنگ اینه، الحرب خود اصل جنگ مبتنی بر مکر و فریب است. و اگر انبیا و اولیا در جایی در جنگ وارد بشوند، نباید انتظار پیروزی ظاهری داشته باشیم، انتظار وجه مندگار باید داشته باشیم از اونها. این انتظار نباید داشته باشیم که خب حالا یه پیامبری که رفته با هزار تا اسیر برگرده بیاد، نباید انتظار داشته باشیم که بگونه عمل کرده باشد که در تاریخ مانند چراغی برای هدایت انسانها بدرخشد، انسانها رو هدایت کند، نه اینکه دشمن رو به قتل برساند به خوک. خب البته حالا ممکنه در حد عادی و طبیعی، یا وقتی مثلا اصحاب سماجت میکنن، پایداری میکنن، ایثار میکنن و مانند اونها، خب بله در جنگ به ظاهرم پیروز میشود. اما اینکه پیامبر بنشیند نقشه ای طرح کند که به عقل هیچ کس نرسد، تواناییش رو دارند. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که من ادحل عرب هستم در دوها، یعنی در عقل عملی، در عقلی که جامعه رو اداره می کند کسی مانند من نیست، اما در این حال از اون عقل استفاده نمی کند. از اون عقل استفاده کردن دیگه نمی شدم الگو باشد، اسوه باشد برای آیندگان، نه فقط برای عصر خودش. برای اون اینه که بری آب رو که گرفتی نگذاری دیگران از اون آب استفاده کنن اگر میخوای پیروز بشی، اما اگر نمیخوای پیروز بشی خب چرا بجنگی؟ برای همینه که انبیا تا اونجه رو که بنده دقت کردم و مطالعه کردم جهاد ابتدایی ندارند. تمام آیاتی که درباره جهاد وارد شده که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، جهاد ابتدایی نیست. معمولا جهاد دفاعی و تدافعی است، برای اینه که یا نهایتا اینه که کمک کردن به آدمای مظلوم مستضعف در جایی که کسی کمکشون نمی کند. خیلی خوب، بالاخره خلاصه این نظری این شد که عقل انسان حجت است در همه جا، محدودی به هیچ امری هم نیست. هر جا که تونست به لحاظ به گونه روشمند مساله رو بفهمه حرفش درسته، مفاسد رو بفهمه همچنین، معیارها رو بفهمه همچنین، هیچ مانعی نداره. حالا نمونه هایی رو خدمتتون عرض کنم از شخصیت های بزرگ فقه. خدا رحمت کنه، یکی از اساتیدمون مرحوم آیت الله ستوده مکاسب رو خیلی خوب میگفت. مکاسب رو خدمت ایشون خوندیم، البته بخشی رو، مکاسب الانم خاطرم نیست کجاش رو خوندیم، چون نزد دو سه نفر من این مکاسب رو خوندم، یه بخشش بالاخره کتاب بی گمونم بود که نزدیشون میخوندیم. ایشون گاهی نکاتی رو میگفت، گاهی شوخی میکرد، گاهی لطیفه ای میگفت. بعد یکی از مواردی که لطیفه میگفت، میگفت که از قول مرحوم آیت الله حجت کوکمرئی یکی از مراجع سگانه بود که قبل از این که آیت الله بروجردی بیاد قم، سه تا مرجع تقلید داشت، یکی مرحوم خانساری، یکی مرحوم حجت و یکی مرحوم صدر. بله این سه نفر و این هم شخصیت بسیار بزرگی بودن. بزرگیشون هم به اینه که مرجعیت رو گذاشتن کنار، گفتن دعوت کنیم از آیت الله بروجردی بیاد اون مرجع همه ما بشود. از قول مرحوم آقای حجت خیلی تعریف میکرد، میگفت که یکی از مواردش همینیست که اینجا میخوام خدمتتون عرض کنم، میگفت که آقای حجت کوکمره، کوکمره پیداست، کجاست کوکمره؟ گمان میکنم که بخشی از استان مرکزی اونجا باید باشه، یا نه گمان میکنم اونجا باید باشه، ولی در این که ترک بود تردیدی نیست، حداقل اینشو پس معلوم میشه مال کوکمره اون اطراف اون چیه مرکزی نیست. حالا سر فرصت نگاه کنیم ببینیم که مال تبریز اونجاست یا نه، ولی بالاخره از مراجع ترک بود. میگفت که ایشون گفته که ما در میان ترک ها از زمان حضرت آدم تا الان یک ملای درست حسابی داریم، اونم به عنوان مقدس معرفیش کردن، مقدس اردبیلی. میگفت در میان، نه فقط در میان ترک ها، در میان غیر ترک ها هم مقدس اردبیلی از مقدس اردبیلی محقق تر کم پیدا می شود. اما یکی هم گفتنش مقدس اردبیلی که بگن که ترک ها اصلا محقق ندارن، عقلشون نمی رسه. حالا می خواهم در روی مقدس اردبیلی صحبت کنیم. می دونید که این مقدس بودن خب امر بسیار خوبی است. این که انسان پاک باشد و طاهر باشد، این دیگه از این بهتر پیدا نمی شود. اما تقدس جای تعقل رو نمی گیرد. بنابراین اگر کسی رو گفتن که عالم است، اگر کسی گفتن محقق است، اگر گفتن اهل تأمل است، این ارزشش بیشتر است از این که بگن اهل زهد است، به دنیا نگاه نمی کند، دنیا رو پشت پا زده است، پشت سر انداخته است، یا مقدس است. مخصوصا مقدس به این معنی که عرف میگن که هیچ سهمی از قداست ندارد. بازی های دنیوی و بازی های خیالی و بازی های ناشی از غرایز است که در بسیاری از موارد اینها تقدس نیست. حالا برخی میگن خشک مقدس، برخی میگن متحجر. کلمه متحجر، متحجر کلمه بسیار خوبی است در این زمینه ها که چیزهایی رو به عنوان امور دینی میشناسن، به رسمیت میشناسن، عمل میکنن و چیزهایی که نابتر، تامتر، کاملتر، عمیقتر هست که پشت سر میگذارن که حد و حساب ندارد. خب یکی از کسانی که در این زمینه نظریشو مطرح میکنیم و گمان بنده اینه که نظریشون اینه که عقل حجت است مطلقا، اختصاص به مشهورات و غیر مشهورات و مانند اونها ندارد. مرحوم محقق اردبیلی است، البته در علوم دینی در کتاب ها که خیلی از جا می نویسن مقدس می نویسن، ولی در آثار در کلاس های درس مقاطع بالا وقتی گفته میشه به عنوان محقق اردبیلی می شناسن، حقیقتا از محققان بزرگ است. ایشون در جاهای مختلف مکرر به دلیل عقل استناد میکنه. یکی دو سه نمونهشو خدمتتون عرض کنم. یکی اینه که میگه که داشتن طهارت به هنگام تلاوت قرآن مستحب است، یعنی وقتی ما قرآن بخونیم وضو بگیریم، با وضو بخونیم. خب حالا این دلیل از کجا؟ این دلیلتون چیه؟ میگه ولعل فی قرائت القرآن ایذن خبرون خبرن، میگه که لعل، شاید در این باره، یعنی در این که با طهارت قرآن خوندن مستحب است، شاید لعل، شاید خبری باشد. اما و ما رأیته، من ندیدم روایت را. دو، اول اجماع، ممکن اجماع هم وجود داشته باشد. میگه ممکن اجماع وجود داشته باشد، اجماع هم به دست آوردنش که امکان پذیر نیست. میگه روایت هم شاید وجود داشته باشه، من نمیگم وجود نداره، شاید وجود داشته باشه ولی من ندیدم. پس شما از کجا میگین که داشتن طهارت به هنگام تلاوت قرآن مستحب است؟ میگه ولأن العقل یجد حسنه، میگه عقل انسان حسن طهارت را، وضو را قبل از تلاوت قرآن و همراه با تلاوت قرآن عقل حسنش رو مییابد. یعنی عقل میگه طهارت داشته باشین خوب است، طهارت داشته باشین مستحب است. این اولا یک حکم عبادی محض است، مربوط به اجتماع نیست، مربوط به سیاست نیست، بلکه از عبادات به معنی خاص است. و ثانیاً میگه دلیل بر حسن طهارت عبارت است از حکم عقلی. چجوری عقل این رو میفهمه؟ استدلال اینه. البته خودش به این صراحت استدلال مطرح نکرده، ولی همین اندازه گفته که این امر عقلی است که فایده میکنه. یعنی ما حتی اگر روایت هم نداشته باشیم برای دائم الوضو بودن یا برای وضو داشتن به هنگام تلاوت قرآن، عقلمون اینو میفهمه و که جز مستحباته. پس ما یکی از مستحبات دینی عبادی رو وسیله عقلمون، البته محقق اردبیلی با عقلش اثبات میکنه. اینو چجوری میشه حسنش رو فهمید؟ به این سبب هست که میگه به خاطر اینه که قرآن کتابی است عین طهارت. این یک. حالا این مقدمه دینی عقلی است یا غیر عقلی؟ عقلی هم بگین هست، نقلی هم بگین هست. عقلی هم اینه که چیزی که از طرف خدای متعال می آید، یک. دوم این که به وجه جمعی و قرآنی می آید، نه به وجه جمعی، به وجه فرقی. آهن هم از طرف خدا آمده، انسان هم از طرف خدا آمده، حیوانات هم از طرف، همه چیز. این منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. هر چه که در همه مراتب عالم هست اصلش پیش خدای متعال هست. خدای متعال یه قطره چکنده شده موجودات انسان در اینجا، یه قطره دیگر شده اسبا، یه قطره دیگر شده درخت‌ها، همه از طرف خدای متعال اومدن. ولی برخی از موجودات از طرف خدای متعال اومدند با وجه جمعیشان، وجه قرآنیشون، برخی با وجه فرقیشون. همین جمله رو خدمتتون عرض کنم دیگه تمام شد و دنبالشمون برای جلسه بعد. این که قرآن کتاب پاک است چون با وجه قرآنی در این عالم آمده است، به همین خاطر هم از معجزه است. کتابهای انبیاء دیگر معجزه نیستند چون با وجه جمعی نیامده است، چنان که سخنان پیامبر و امام علیه السلام یعنی احادیث هم اینا معجزه نیستند چون با وجه جمعی نیامده است، با وجه فرقی آمده است. خب اولا کتاب آسمانی است یا کتابی است با وجه جمعی آمده، اینا سخنان عقلی است و پاک است. این یک. دوم این که چون این کتاب عین طهارت است، سبب طهارت نفسانی و روحی و فراتر از آن می شود. اینم دو. سوم این که اگر ما وضو بگیریم، اینم مقدمه ای می شود برای اینکه قرآن تأثیر بیشتری داشته باشد در طهارت نفسانی ما. بر این اساس این تمام استدلال، تمام مقدماتش مقدمات عقلی است. بنابراین محقق اردبیلی میگه که با این که من به اخبار دست پیدا نکردم، ولی عقل میگه وضوع گرفتن برای تلاوت قرآن مستحب است. آخر دعوان ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة معصومين.